ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دیدار و رایزنی رئیس دفتر رئیس جمهور با مقامات بلندپایه ترکیه.
صرفه‌جویی 5 میلیارد دلاری مردم در مصرف برق.
سومین آزمایش موشکی کره شمالی طی یک هفته گذشته.
پایان بدون نتیجه مذاکرات تجاری آمریکا و چین و به هم ریختن بازارهای سرمایه.
و اعلام وضع اضطراری ملی در انگلیس به علت افزایش بی سابقه خشونت علیه نوجوانان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور که در صدر هیئتی به استانبول سفر کرده است، با رئیس جمهور و برخی مسئولان ترکیه دیدار و درباره گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه گفتگو کرد.
عزم مشترک دو کشور دوست و همسایه برای همکاری‌های بیشتر. پیگیری تصمیمات رؤسای جمهور ایران و ترکیه در سفر رئیس دفتر رئیس جمهور کشورمان به ترکیه. برنامه‌های سفر یک روزه آقای واعظی به ترکیه، دیدار با رئیس جمهور، دو وزیر کابینه دولت ترکیه در حوزه اقتصادی و حضور در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی علاقه‌مند همکاری با جمهوری اسلامی ایران.
با توجه به شرایطی که امروز ما در منطقه باش مواجه هستیم، هم منطقه‌ای که مشترک هستش بین ما و ترکیه و از طرف دیگه موضوعات بین‌المللی، هم ایران و هم ترکیه از سوی آمریکا باش مواجه هستش.
تلاش برای تصحیح در به سرانجام رساندن تصمیمات کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه که 26مین جلسه مشترک را پشت سر گذاشته.
قرار بر این شدش که هم در تهران و هم در ترکیه موضوعات پیگیری بشه.
همکاری های دو کشور دوست و همسایه در همه زمینه ها ادامه دارد.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
خطیب نماز جمعه تهران اقدام آمریکا در تحریم وزیر امور خارجه کشورمان را نشان دهنده افول دیپلماسی و بروز سرگردانی راهبردی در هیئت حاکمه آمریکا دانست. حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری گفت تحریم مقامات ایران از سوی رژیم آمریکا نشانه دروغ بودن سخنان آنان درباره مذاکره است.
بازی رفتار خیلی سبک، خنده‌آور از مسئولین آمریکایی رو دیدید در تحریم وزیر خارجه محترم و عزیز ما. البته برای آقای ظریف و برای وزیر خارجه و وزارت خارجه باعث افتخاره که آمریکایی‌ها اونا رو تحریم کنن. اما این روش نشان دهنده سقوط و افول بیش از حد دستگاه دیپلماسی و هیئت حاکمه آمریکاست و می‌بینید که گفتمان مقاومت اثر خودش رو کرده. دیپلماسی التماسی آمریکایی‌ها هم به جایی نرسید. حالا این رفتارهای مذبوحانه رو هم انجام میدن، ظاهرا دل اونها رو خوش میکنه. اگر با این چیزا دل شما خوش میشه بفرمایید، ولی این باعث آبروریزی و رسوایی شماست و نشان دهنده سرگردانی استراتژیک دستگاه حاکمه آمریکاست.
خطیب جمعه تهران همچنین دقت در انتصاب مدیران را شرط لازم برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد اقتصادی دانست و افسود یکی از بهترین راه‌های کم شدن فساد اقتصادی استقرار سامانه‌های هوشمند در همه دستگاه‌های کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی است. امام جمعه موقت تهران بر لزوم سرعت بخشی به روشمند کردن مبارزه با فساد دستگاه‌ها تأکید کرد و افسود:
راهبرد اقتصاد مقاومتی دستور کار مشترک همه فرزندان انقلاب اسلامی در شرایط کنونی است و سال رونق تولید ذیل اقدامات مربوط به اقتصاد مقاومتی هم الهام بخش همین مسئله است که اگر بخوایم گفتمان مقاومت در عرصه اقتصاد، یعنی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی، به نقطه مطلوبی برسه، راهی نداریم جز این که حتما با فساد اقتصادی به صورت گسترده و روشمند مبارزه کنیم.
وزیر نیرو گفت با همکاری مردم در تابستان حدود 3300 مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی شد. رضا اردکانیان افسود این میزان صرفه‌جویی از ساخت 5000 مگاوات نیروگاه جدید با سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری جلوگیری کرد.
الان در نزدیکی نیمه مرداد انتظارمون این است که اوج بار برق رو پشت سر گذاشته باشیم. به حمد الله هم با نزول رحمت الهی در ابتدای سال شمسی در نیمه سال آبی 97-98 وضعیت مخازن سدهای ما که تولید برق میکنن در شرایط به مراتب بهتری از سال قبل قرار گرفتن، اما مهمتر از این همراهی و همکاری مردم عزیز در بخش‌های مختلف بود، در بخش خانگی، در بخش صنعت، در بخش کشاورزی، برای موضوع مهمی تحت عنوان مدیریت مصرف. و در حالی که ما انتظارمون این بود که اوج بار مورد نیاز در تابستان 98 بیش از 61000 مگاوات باشه، به نظر میرسه که ما قله‌ای که امسال مدیریت کردیم 57000 مگاوات بیشتر نبود. این یعنی حدود 3300 مگاوات مصرف مدیریت شد. این به این معناست که ما برای تأمین 3300 مگاوات توان بیشتر ناچار نشدیم 5000 مگاوات نیروگاه بیشتر بسازیم، یعنی 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری بیشتر بکنیم برای ساعات اوج بار. این یعنی که این منابع در خدمت تولید کشور خواهد بود، در خدمت پایداری صنعت برق خواهد بود، و این به معنای این هست که اخلاق خوب و حسنه مصرف صحیح در بخش آب و برق به سرعت داره در تک تک خانه های ما، شهرهای ما، مجتمع های تولیدی ما، ادارات ما و سازمان های دولتی ما جای خودش رو باز میکنه.
سه معلم از برگزار کنندگان مسابقات دانش آموزی کشور صبح جمعه در آبهای ساحلی رامسر غرق شدند. محمد آزاد، فرماندار رامسر:
8 نفر از سرپرستان یک اردوی ورزشی که در شهرستان رامسر برگزار میشد و اردوی دانش آموزی بود، در منطقه ممنوعه شنا که تابلوی منطقه ممنوعه هم نصب شده بود وارد دریا شدند. دریا هم طوفانی بود. هشدارهای هواشناسی از روز قبل مبنی بر عدم استفاده از دریا هم اطلاع رسانی شده بود. خب متاسفانه 3 نفر از این 8 نفر غرق شدند و ناجی که ساعت کارش نبود، اما با به اصطلاح اطلاع رسانی که انجام میشه بلافاصله به اتفاق هم‌محلی‌ها وارد دریا میشن، 5 نفر رو نجات میدن و 3 نفر که غرق شدند.
پیکر مرحوم محمد باقر منصوری، مداح جوان و مشهور اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام، از مقابل مصلای امام خمینی اردبیل با حضور پرشور اهالی حسینی این شهر تشییع و در بهشت فاطمه این شهر به خاک سپرده شد. وی که به دعوت یکی از هیئت‌های مذهبی شهرستان ارومیه برای مداحی مراسم عزاداری حضور داشت، به علت عارضه ایست قلبی به بیمارستان اعزام شد که متاسفانه با وجود تلاش پزشکان چشم از دنیا بست.
اقامه نماز بر پیکر نوح خان عاشورایی. بدرقه مداح و نوح سرای ائمه معصومین علیهم السلام تا منزل ابدی. او که از کودکی تا آخر عمر نوه خواند و روزه گفت. منصوری عاشق و دلسوخته ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود.
اعتقاد منصور به امام حسین خیلی خیلی جالب بود.
واقعا یه مداح با اخلاص بودن، با ادبی بودن، با معرفتی بودن.
او ولایی بود و ولایت مدار.
گرب و شرگین دور خسی دنیاده و این بنددی سی تسن لبنان دادی فرماندهی ایران دادی.
منصوری پرورش یافته مکتب حسین بود و عاشورایی. پیش از آغاز مراسم عزاداری جواد الائمه امام محمد تقی علیه السلام جان به جان آفرین تسلیم کرد.
حاج محمد باقر منصوری در 36 سالگی دار فانی را ودا گفت و به سوی معبودش پرکشید. کیوان جعفرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، آرامستان بهشت فاطمه اردبیل.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. دو روز پس از آزمایش موشکی از سوی کره شمالی، این کشور بامداد جمعه بار دیگر موشک آزمایش کرد. وزیر دفاع ژاپن در واکنش به سومین آزمایش موشکی کره شمالی اعلام کرد پیونگیانگ در حال کار بر روی تقویت توانمندی ها و متنوع کردن تسلیحات خود است. اما مقامات آمریکایی که هفته هاست تلاش‌هایشان برای از سرگیری مذاکرات با کره شمالی بی‌فایده بوده است، بار دیگر خواستار آغاز مذاکرات واشنگتن و پیونگیانگ شدند. در همین راستا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت نگران آزمایش موشکی کره شمالی نیست، چون این موشک‌ها خیلی استاندارد هستند. مایک پومپئو وزیر خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا نیز در لحنی آشتی جویانه و ملتمسانه از تمایل آمریکا به از سرگیری مذاکرات با کره شمالی سخن گفتند. پس از 3 دیدار سران آمریکا و کره شمالی در سنگاپور، ویتنام و شبه جزیره کره، هیچ تغییری در حل مسئله هسته‌ای کره شمالی ایجاد نشده و تحریم‌های آمریکا ضد کره شمالی همچنان پابرجاست.
پایان بدون نتیجه مذاکرات تجاری آمریکا و چین بازارهای سرمایه را در بیشتر مناطق جهان به هم ریخت. چند ساعت پس از پایان آخرین دور از مذاکرات تجاری بین آمریکا و چین در شهر شانگهای، رئیس جمهور آمریکا در اقدامی که نشان از بی‌نتیجه بودن این مذاکرات است اعلام کرد از ابتدای سپتامبر حدود 1 ماه دیگر بر واردات محصولات چینی به ارزش 300 میلیارد دلار تعرفه 10% اعمال می‌کند. انتشار این خبر بازارهای سهام اروپا و شرق آسیا را به هم ریخت و بیشتر آنها روز جمعه را با افت 1-3% شاخص‌ها به پایان رساندند. در آسیا شاخص نیکی توکیو در اتفاقی کم سابقه 2.4% سقوط کرد. شاخص شانگهای چین هم افت 1.5% را تجربه کرد. در اروپا نیز شاخص استوکس حدود 2% کاهش یافت و در آمریکا هم شاخص اس‌اند‌پی با ریزش 0.4% در پایین بالاترین سطح این ماه خود قرار گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین تهدید کرده که این تعرفه ها تا 25% افزایش خواهند یافت. ترامپ در دیدار اخیر خود با رئیس جمهور چین وعده داده بود تا زمانی که مذاکرات دو کشور ادامه دارد از وضع تعرفه جدید بر کالاهای چینی خودداری خواهد کرد. در پی تصمیم ضد چینی ترامپ، پکن هشدار داد اگر آمریکا تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای چینی اعمال کند، اقدامات متقابل انجام خواهد داد. به گفته کارشناسان، تعرفه‌های جدید قرار است بر تلفن، رایانه همراه، اسباب بازی و پوشاک وارداتی از چین به آمریکا اعمال شود. در صورت اجرایی شدن تهدید رئیس جمهور آمریکا، تقریباً کل صادرات چین به آمریکا مشمول تعرفه می‌شود.
سخنگوی ارتش یمن از هدف قرار گرفتن مواضع نیروهای نظامی عربستان با موشک جدید برکان 3 خبر داد. سرتیب یحیی سری در نشست مطبوعاتی افسود استفاده از این نوع موشک‌ها در چارچوب پاسخ مشروع و قانونی به تجاوزات دشمنان ملت یمن است. دو عملیات منحصر به فرد نیروهای مقاومت یمن در روزهای گذشته متجاوزان و مزدوران را شوکه کرد. یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن روز پنجشنبه با یک فروند موشک بالستیک دوربرد نخستین بار یک هدف نظامی را در دورترین نقطه منطقه شرقی عربستان یعنی شهر الدمام در هم کوبید. شهر الدمام آخرین نقطه در شرق عربستان و در کرانه‌های خلیج فارس قرار دارد و مرکز تجمع شرکت‌های اقتصادی به شمار می‌رود. همچنین غول نفتی عربستان موسوم به آرامکو مقر اصلی صادرات نفت خود را در این منطقه قرار داده است. در عملیات دیگر نیروهای مقاومت یمن، رژه نظامی عناصر وابسته به دولت مستعفی یمن در عدن هدف قرار گرفت. منابع یمنی از کشته شدن 41 نفر در عملیات نیروهای ارتش یمن و انصارالله خبر دادند. تلویزیون المسیره یمن هم گزارش داد عربستان همچون مردگان در خصوص حمله موشکی نیروهای یمنی به منطقه الدمام سکوت پیشه کرد، اما تأخیر در پروازها و گله و شکایت‌های شهروندان عربستانی از این موضوع ریاض را رسوا کرده است.
حمله پهپادها و موشک‌های بالستیک کوتاه برد به پایگاه نظامی الجلاد در عدن مزدوران سعودی را وحشت زده کرده است، به ویژه اینکه این موشک‌ها و پهپادها همه سامانه‌های دفاع هوایی را پشت سر گذاشتند و به استحکامات سعودی‌ها اصابت کردند. سخنگوی نیروی هوایی یمن از حملات یمنی‌ها به مواضع اشغالگران اماراتی خبر داد و تأکید کرد تا پایان تجاوز و خروج امارات، حملات یمن به مواضع متجاوزان ادامه خواهد یافت. ويتوقف عن العبث في اليمن.
وهي تأتي ضربات تحمل رسائل سياسية.
این حملات پیام‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی داشت. دو عملیات در یک زمان صورت گرفت و پیام آن این است که ما توانایی تسلط بر روند نبرد در داخل و خارج را داریم.
المعركه في الداخل وفي الخارج.
الى ذلك اعلن مصدر عسكري بجبهه علب.
یک منبع نظامی در جبهه علب در اسیر اعلام کرد چندین موضع مزدوران ارتش سعودی در عملیات نظامی به تصرف نیروهای یمنی در آمده است و 25 مزدور سعودی نیز در عملیات تکتیراندازان یمنی در ساعات گذشته به هلاکت رسیدند. همچنین 4 فروند موشک زلزال 1 در نزدیکی ابواب الحدید در اسیر و 1 موشک هم به موضع الصوح نزدیک نجران چلیک شد.
رافی موقع الصوح قباله نجران. عبدالله اليوسفي خبرگزاری سیده وسیما صنعا.
وزارت خارجه قزاقستان از توافق برای تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در مذاکرات آستانه خبر داد و افزود همچنین گروه‌های معارض سوری با آتش بس در استان ادلب موافقت کردند. در بیانیه پایانی 13 نشست آستانه اعلام شد تنها راه حل بحران سوریه راه حل سیاسی بر اساس مصوبات سازمان ملل و نتایج کنفرانس سوچی است. رئیس تیم مذاکره کننده دولت سوریه در نشست آستانه گفت می‌خواهیم که ایده‌های زیبای بیانیه پایانی با اقدامات عملی به ویژه از طرف دولت ترکیه همراه باشد. بشار جعفری افسود اشغالگران اسرائیلی در پروژه تروریستی علیه سوریه دخیل هستند و به حمایت از گروه‌های تروریستی موجود در سوریه ادامه می‌دهند. وی تصریح کرد نه ترکیه و نه آمریکا حق صحبت کردن درباره هر وجب از خاک سوریه را ندارند و آنها قانون بین المللی و منشور سازمان ملل را با حضور غیرقانونی خود در خاک سوریه نقض کردند. الکساندر لاورنتیف نماینده روسیه هم ابراز امیدواری کرد مخالفان نظام سوریه بتوانند جلوی اقدامات تحریک‌آمیز در ادلب علیه دیگر مناطق تحت کنترل دولت سوریه را بگیرند.
به علت افزایش بی سابقه خشونت علیه نوجوانان در انگلیس، در این کشور وضعیت اضطراری ملی اعلام شد. سال گذشته حدود 50,000 جرم قتل با چاقو در این کشور به سطح رسیده است که رکوردی کم سابقه محسوب می شود.
اعلام وضعیت اضطراری ملی به علت افزایش بی سابقه خشونت علیه نوجوانان در انگلیس. کمیته امور داخلی مجلس انگلیس در گزارشی کاهش بودجه و نیروی پلیس و تعطیلی مراکز ویژه بازپروری کودکان و نوجوانان را از جمله عوامل ایجاد این وضعیت اضطراری اعلام کرد.
ما می‌بینیم نوجوان‌های بیشتری هر روز در خیابون‌ها کشته می‌شوند. جرایم با استفاده از چاقو 70% بیشتر شده که شوک‌آوره و باید اقدام جدی شد.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس، در 5 سال اخیر آدمکشی بیش از 1/3 افزایش داشته، قتل با چاقو 31% بیشتر شده و جرایم چاقوکشی در مجموع 70% افزایش داشته است. گزارشی که نخست وزیر جدید انگلیس را بران داشت تا تأمین امنیت در خیابان‌ها و شهرهای این کشور را جزو اولویت‌های دولتش اعلام کند.
ما فکر می‌کنیم به 20,000 نیروی بیشتر پلیس نیاز داریم تا سطح جرائم را کاهش بدیم. حضور پلیس در جامعه حیاتیه.
مردم اما همچون شهردار لندن برای تأمین امنیت شهروندان صرفاً افزایش شمار نیروهای پلیس را کارساز نمی‌دانند. گزارش‌های منتشر شده در انگلیس نشون میده نیمی از قربانیان هفت‌تیرکشی و چاقوکشی در این کشور افراد 15 تا 24 سالند.
بر اساس اطلاعاتی که من دارم، کاهش بودجه خدمات اجتماعی از جمله نیرو و امکانات پلیس سبب افزایش نگران کننده وقوع جرم و جنایت شده.
در گزارش کمیته امور داخلی مجلس انگلیس همچنین آمده بیشترین شمار چاقوکشی در 2 ساعت پس از تعطیلی مدارس روی می‌دهد و در حالی که ارجاع یک دانش آموز 13-14 ساله با جراحات ناشی از چاقو به یک بیمارستان چند سال پیش پدیده‌ای نادر بود، حالا به موضوعی عادی و روزمره مبدل شده. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. در سال روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام، ایران اسلامی سوگوار بود و مراسم عزاداری در مناطق مختلف کشور برگزار شد. در مشهد عزاداران در قالب دسته‌های عزاداری از میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی حرکت کردند و در اجتماع بزرگ سوگواران جواد الائمه علیه السلام در صحن انقلاب حرم مطهر حضور یافتند.
امروز همزمان با سال روز پیوند آسمانی حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ویژه برنامه‌های روز ملی و هفته ازدواج در کشور آغاز می‌شود.
کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت تحریم وزیر خارجه کشورمان جدیدترین اقدام مضحک دولت آمریکاست.
سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد متهمان پرونده سکه سامن با بیش از 3,000 شاکی به زودی محاکمه می شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت موضوع عرصای اختصاص یافته تا آخر پیگیری و متخلفان معرفی می شوند.
رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد شمار زائران ایرانی در عربستان برای شرکت در موسم حج 98 از 80,000 نفر گذشت.
33 کیلوگرم هروئین فشرده و تریاک در هنگ مرکزی تایباد کشف و ضبط شد.
5 مسافر در آتش سوزی یک اتوبوس بین شهری در غرب ترکیه جان سپردند. 17 مسافر هم مصدوم شدند که حال 7 تن از آنها وخیم گزارش شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با متهم کردن روسیه به استفاده از گاز اعصاب برای مسموم کردن یک جاسوس 2 جانبه در خاک انگلیس تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال کرد.
و ادامه جنایت‌های جنگی عربستان و هم پیمانانش در یمن و فشار افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری ایتالیا را مجبور به توقف فروش سلاح به عربستان کرد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان با صعود 4 ایرانی به دیدارهای فینال و رده‌بندی آغاز شد. در 5 وزن نخست این رقابت‌ها در بلغارستان، امیرزاده بزرگی و شاهرخ میکایلی با غلبه بر تمامی حریفان پا به دیدار نهایی اوزان 48 و 110 کیلوگرم گذاشتند و امشب برای کسب مدال با کشتیگیرانی از جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیدار می‌کنند. همچنین حجت رضایی و کامران ارغش در اوزان 65 و 80 کیلوگرم به دیدار رده‌بندی راه یافتند و سجاد عباس‌پور حذف شد. در 5 وزن دوم این مسابقات از ظهر امروز مهدی احدی و سعید اسماعیلی، سید دانیال سهرابی، رضا ساکی و سعید کریمی زاده کارشان را آغاز می کنند. مسابقات اسکواش قهرمانی مردان غرب آسیا در گلستان با معرفی نفرات برتر بخش انفرادی ادامه یافت و سجاد زاریان با کسب عنوان نایب قهرمانی نخستین مدال تاریخ اسکواش بزرگسالان ایران را در مسابقات آسیایی کسب کرد. در ادامه یه هفته ششم لیگ برتر فوتسال تیم سنیش صاحب در دیداری خارج از خانه با تساوی 3-3 برابر آذرخش بندرعباس متوقف شد و با 13 امتیاز همچنان صدرنشین باقی ماند. گیتی پسند اصفهان 4-1 میزبانش ارژن شیراز را شکست داد و با 11 امتیاز به پله دوم جدول صعود کرد. اهورای بهبهان با 1 گل مغلوب مقاومت البرز شد. سوهان محمد سیمای قم 4-3 از صد ستارگان ورامین گذشت و دیدار شاهین کرمانشاه با شهوند ساری به تساوی 3-3 انجامید. سارا سادات خادم و شرعیه در دور پنجم رقابت‌های شطرنج آزاد هونان چین برابر آگنی نایل قهرمان سابق اروپا از روسیه به برتری رسید و 3 امتیازی شد. رتبه جهانی خادم و شرعیه با این پیروزی مهم 7.5 واحد افزایش یافت. در مسابقات جهانی آبهای آرام در رومانی محمد نبی رضایی از ایران در فینال 1000 متر کانو رده سنی زیر 23 سال در رده ششم قرار گرفت. عرفان زنده‌پی و الیا نادرنژاد هم از رسیدن به فینال کایاک و کانو رده جوانان باز ماندند. و در ادامه دیدارهای دوستانی فوتبال باشگاهی سپاهان اصفهان در دیدار خانگی با تساوی 1-1 برابر گلگهر سیجان متوقف شد و تیم شاهین شهرداری بوشهر با 3 گل برابر تیم سپاهان بوشهر به برتری رسید.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس بارش‌های پراکنده و رعد و برق پیش‌بینی کرد. نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
در مناطقی از هرمزگان و با احتمال کمتر مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب شرق فارس رشد ابر با بارش‌های پراکنده همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌کنیم. در دو روز آینده علاوه بر این مناطق در شرق سواحل دریای خزر و شمال استان‌های شمال غربمون آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل هم در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق رو انتظار داریم. شنبه این شرایط در استان خراسان شمالی یعنی رگبارهای پراکنده رخ میده. شنبه دمای هوا در شمال غرب و سواحل دریای خزر 3 تا 5 درجه کاسته میشه. تا روز یک شنبه شرق کشور وزش باد شدید خواهد داشت. به ویژه منطقه زابل میتونه همراه با گرد و خاک باشه.
امروز شنبه 12 مرداد 1398 هجری شمسی، اول ذی‌الحجه 1440 هجری قمری و 3 آگوست 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:37 و طلوع آفتاب ساعت 6:13 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور با بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر چقدر شیرین و ترده بیسکویت.
کولیت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.